ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جلیل باقری از ایران در مسابقات پارالیمپیک لندن به مدال طلا دست یافت. شورشیان در سوریه به چند فرودگاه نظامی حمله کردند. و ترکیه میگوید بدون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اقدام به ایجاد منطقه حائل برای حفاظت از آوارگان سوریه نخواهد کرد. در سومین روز مسابقات پارالیمپیک یا المپیک معلولان در لندن، جلیل باقری ورزشکار ایرانی در پرتاب وزنه به اولین مدال طلای ایران دست یافت و رکورد خود را شکست. ورزشکاران لهستانی و بریتانیایی نقره و برنز گرفتند. روز شنبه همچنین تیم هفت نفره فوتبال ایران هلند را 4-1 شکست داد. تیم ایران روز دوشنبه با آرژانتین مسابقه می دهد. ورزشکاران ایرانی روز شنبه در رشته‌های پرتاب نیزه، تیراندازی با کمان، والیبال نشسته و چند رشته دیگر هم رقابت کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان مسلح روز شنبه به یک واحد پدافند هوایی و فرودگاهی نظامی در دیرالزور در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. بر پایه این گزارش، شورشیان 16 نظامی را به اسارت گرفتند و تعدادی راکت ضد هوایی هم به غنیمت برده شد. ساعتی پیش از آن ارتش سوریه اعلام کرده بود که حمله بامداد شنبه شورشیان را به دو فرودگاه نظامی در مناطق حلب و ادلب دفع کرده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از عملیات ارتش در منطقه در دمشق است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید این کشور بدون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اقدام به ایجاد منطقه حائل در داخل سوریه برای حفاظت از آوارگان نخواهد کرد. او به شبکه تلویزیونی ترک کانال گفت چون این اقدامی بدون اعلام حریم هوایی پرواز ممنوع بسیار خطرناک است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل خواستار ایجاد منطقه حائل شد، اما قدرت‌های جهانی با آن موافقت نکردند. در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به وزیرستان شمالی در پاکستان 5 تن کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستان، موشک‌های پرتاب شده از این هواپیما یک خودرو و خانه را نشانه گرفت. بدرالدین حقانی از فرماندهان شبکه حقانی در حمله مشابهی حدود 2 هفته پیش در همین منطقه کشته شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در دیدار محمود احمدی نژاد و کیم یونگ نام رئیس مجمع خلق کره شمالی روز شنبه در تهران، دو طرف توافقنامه همکاری های علمی و فنی امضا کردند. کیم یونگ نام که برای اجلاس غیر متعهدها به تهران رفته، با آیت الله علی خامنه ای هم دیدار کرد. آقای خامنه ای گفت که جمهوری اسلامی و کره شمالی دشمنان مشترکی دارند و باید در مقابل فشارها ایستادگی کنند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، برای تشدید تحریم ها علیه ایران و افزایش فشار بر سوریه امروز شنبه راهی سوئیس و ترکیه می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محور مذاکرات آقای کوهن در این سفر 5 روزه توقف داد و ستدهای مالی و پرداخت ها به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران اینتر ترید خواهد بود. در ساعت 18:33 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه به برنامه دریچه، برنامه‌ای که در ارتباط با حقوق بشر هست، توجه بفرمایید. همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و انتقاد او از وضعیت حقوق بشر در ایران. بانکیمون که هفته پیش برای حضور در اجلاس جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده بود، روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این نشست گفت:
I urge you to unite Israel to promote and protect the values.
از شما می‌خواهیم برای ترویج و حفاظت از ارزش‌های مندرج در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع با ما متحد شوید.
Including freedom of expression and freedom of association.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در دیدارش با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که او نقض حقوق بشر در ایران نامید انتقاد و ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره صحبت‌های بان کی مون اینطور می‌گوید:
اگر واقعیانه فکر کنیم، باز هم دولت ایران به صحبت‌های آقای بان کی مون بی‌اعتنایی خواهد کرد، همچنان که در سال‌های قبل هم این اتفاق افتاد. ولی که این برگ دیگری است بر پرونده نقض حقوق بشر در ایران. صحبت‌هایی که آقای بان کی مون با دولت ایران کرد در حقیقت مقدمه برای قطعنامه‌های سال آتی.
عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی که از حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری بود، سه‌شنبه شب به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون رو اومدن از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نتیجتا به خاطر اعتراض به این حرکت ایشون شروع به اعتصاب قضا کرده و در 3-4 روز آینده اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ایشون دست به اعتصاب دارو هم خواهد زد و نهایتا اگر هر اتفاقی برای ایشون بیفته مسئول شخص آقای خامنه ای هست.
و چند خبر از بازداشت ها و احضارهای هفته گذشته. اکبر امینی از بازداشت شدگان بهمن ماه سال 89 که سال گذشته پس از گذروندن حکم یک سال زندانش آزاد شده بود، هفته پیش مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته خانواده‌اش به او اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شده و همکنون در بند 350 اوین نگهداری میشه. مریم صالحی، فعال حقوق بشر، هم حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل پدریش در عراق بازداشت شده و خانواده‌اش هنوز هیچ اطلاعی از اتهام و محل نگهداری او ندارند. نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، هم هفته پیش برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین احضار شد. اتهام های او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. امین چالاکی، مسئول اجرایی ستاد میرحسین موسوی در شهر ساوه، برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، او در دیماه سال 88 به همراه همسر و فرزندش در ساوه بازداشت و پس از حدود 40 روز بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، ارژنگ داوودی، فعال سیاسی، به محاربه متهم شده. برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران حکم محاربه اعدامه. او که از سال 82 در زندان‌های اهواز، بندرعباس، رجای شهر و اوین زندانی بوده، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و توهین به مقدسات جمعاً به تحمل 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. عیسی فریدی هم فعال سیاسی دیگریه که هفته پیش برای اجرای حکم 5 سال زندانش به زندان اوین فراخونده شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات سال 88 بازداشت و مدتی رو در بند 2 الف سپاه زندانی بود و پس از 6 ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. هفته پیش رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که اتهام افرادی که پس از زلزله در این استان بازداشت شدند توزیع مواد غذایی تاریخ گذشته بین زلزله زدگان بوده. در حالی که یکی از وکلای این متهمان در آذربایجان به رادیو فردا گفته که 25 تن از این افراد که هنوز در بازداشت به سر میبرن به تبلیغ علیه نظام متهم شدن و همکنون در زندان تبریز نگهداری میشن. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که برای دوران نقاهت بعد از عمل جراحی کلیه به مرخصی استعلاجی اومده بود هم جزو بازداشت شدگانه که به گفته نزدیکانش هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه در این باره بیشتر میگه.
25 نفری که در روستای خاجه دستگیر شدند، یکی از همکاران وکیل ما که برای اخذ وکالت از 2 نفر از اونها به دادگستری خاجه رفته بودند، متاسفانه با برخورد تند و توهین‌آمیز رئیس دادگستری خاجه مواجه شدند که در مقابل این سوال همکار ما که وضعیتشون چگونه هستش گفته که به شما ربطی نداره و ما پاسخگو نیستیم.
حکم زندان 11 فعال مدنی در تبریز هم هفته پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مهدی حمیدی شفق، تقی صلاح‌شور، موسی برزین خلیفه‌لو، مهدی نوری، احمد ریاضی، مصطفی عوض‌پور، علی حاج ابولو، عزیزالله پورولی، جمشید زارعی، وحید شیخ بگلو و محمود فضلی از جمله افرادی هستند که سال گذشته در ارتباط با اعتراض‌هایی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند. در این باره بیشتر بشنویم از نقی محمودی وکیل دادگستری که پیشتر وکالت شماری از این متهمان را بر عهده داشته.
حکم محکومیت بعضی از اونها 2 سال هست و بعضی از آنها 2.5 سال. در حقیقت از مجموع 29 نفری هستند که روز دوم شهریور ماه سال 90 در تبریز و در پی گفتگو و نشست در ارتباط با یافتن راهکارها و راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از خشکیدن دریاچه ارومیه دستگیر شده بودند که در میون این 11 نفر آقای موسی برزین خلیفه‌لو خودشون وکیل دادگستری هستند و به 2.5 سال حبس محکوم شدند که 3 ماه و 1 روز آن صرفاً به خاطر مصاحبه با رادیوهای خارج از کشور خصوصاً رادیو فردا بوده. متاسفانه می‌بینیم که فشار بر وکلای حقوق بشری زیاد شده که نمونه‌اش همین آقای موسی برزین خلیفه‌لو هست و یا همکار دیگرم آقای عباس جمالی که در حال حاضر ایشون رو وادار به سکوت کردند و همچنین وضعیت همکار دیگرم که من وکیلش بودم آقای جاوید هوتنکیان که در وضعیت خیلی ناگواری به سر میبره و قریب به 2 سال هست که ایشون در زندان مرکزی تبریز هستند.
وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی گزارش داده که در آستانه سالگرد بازداشت‌های سال گذشته در شیراز و کوار فشار بر دراویش گنابادی شدت گرفته. این وبسایت در خبری دیگر نوشته که کسرا نوری روز چهارشنبه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در دادگاه شیراز محاکمه شد و در دادگاه تمام اتهامات وارده را رد کرد. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
چند روز گذشته به منزل آقای محمد علی دهخان تقریباً 8 نفر با ایجاد رعب و وحشت حمله کردن که می‌خواستن ایشون رو دوباره بازداشت کنن که تو منزل تشریف نداشتن و چیزی که لازم به ذکر اینه که بازداشت‌هایی که انجام میشه بدون ارائه حکم قانونیه و بیشتر به صورت خودسر انجام میشه. و آقای کسرا نوری توی شعبه 106 دادگاه اطلسی شیراز دادگاهشون بوده که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به وسیله عضویت در سایت مجذوبان نور متهم شدن که آقای کسرا نوری هیچ کنون از اتهاماتی که بهشون زدن رو قبول نکردن و چون دادگاه و قوه قضاییه زیر نظر مامورین امنیتی هستن آقای نوری اصلا این دادگاه رو قابلیت و صلاحیت اینو نداره که به پرونده ایشون رسیدگی کنن و اتهاماتشون اصلا قبول ندارن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.